أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. عرض کردیم که یکی از عباداتی که فراگیر نسبت به همه عبادات دیگر هست و جامع همه عبادات هست شکرگزاری نسبت به نعمتهای خدای متعال هست. این شکرگزاری دارای ارکانی است و آفاتی. اول رکن شکرگزاری نعمت توجه به نعمتهای بی‌منتهای الهی است، نعمتهای ظاهری و باطنی که ما رو فرا گرفته. غفلت از نعمت اولین آفت شکر هست. دومین رکن شکرگزاری خدای متعال عبور از خود هست و در منتهای نعمت خود رو ندیدن و طبیعتاً آفت دوم عجب هست. انسانی که در منتهای نعمتها خودش رو میبینه این مبتلای به عجب میشه و نمیتواند شکر خدا رو بکنه. البته انبیای الهی بزرگتر از آنن که ما به راحتی در باب اونها صحبت کنیم، حتی از ترک اولاشون. در داستان حضرت ایوب ذیل سوره مبارکه صاد این روایات رو نقل کردن که حضرت شاکر خدای متعال بود، شیطان وقتی اعمال حضرت رو میدید حسد ورزید، به خدای متعال عرضه داشت همه چی به او دادی، شکر میکند. خدای متعال به او اجازه داد مسلط بشود بر مال حضرت، یک جا مال حضرت رفت، باز هم شکر. اجازه خواست مسلط بشود بر اهلش، همه فرزندانش یک جا از دستش رفتن، شکر کرد. مسلط بشود بر جسم حضرت، مسلط شد، بیماری شدیدی حضرت گرفتند. حالا تعبیر تسلط تعبیر دقیقی نیست در باب انبیا، به طوری که حضرت جدای از مردم در بیرون شهر زندگی میکرد. در این نقل اینجوری است، در چندین روایت هم هست، شیطان وسوسه کرد بعضی از دوستان و محبین حضرت رو که برید ایشون رو ببینید، شاید ایشون اشکالی از خودش هست، عیبی داره، گناهی داره که اینجور مبتلا شده، ظاهر و باطنش یکی نیست. اینها آمدن از معبد خودشون بیرون با حضرت روبرو شدن، این گفتگو بینشون درگیر شد. حضرت فرمود که من تا به حال نشده که دو تا کار خیر به من عرضه بشه الا اینکه سخت‌ترین رو انتخاب کردم، سفره‌ای نینداختم الا اینکه مسکینی فقیری پیش من بوده، تنها غذا نخوردم پیش مرد. بعد به خدای متعال عرضه داشت خدایا اگر میشد یک صحنه‌ای برپا بشه بعد من احتجاج کنم ببینم چرا تا اینجای کار. حالا چه شد من نمیدونم دیگه، در روایت دارد که در مقابل این اتهامات انبیا عرض کنم عکس العمل نشون میدن. علایال به خدای متعال عرضه داشت ای کاش میشد. در روایت هست ابری آمد و ملکی در اون اب با ایشون احتجاج کرد، احتجاج میخواید بکنید بفرمایید. گفت چه شده که من انقدر مبتلا شدم؟ خدایا همین حرفا رو تکرار کرد، من دو تا کار خیر پیش آمده، همیشه سخت‌ترین رو انتخاب کردم و شمرد. یه جمله خطاب به حضرت گفته شد این مأمور الهی، به حضرت عرض کرد ایوب شما این کارها رو انجام دادی، کار شما بود یا خدای متعال در شما اشتیاق عبادت و بندگی رو قرار داد؟ حضرت ایوب گل به دهان خودش گرفت، خاک به دهان خودش زد که چرا این جمله رو گفته، مواجه کرده. علایال آفت دوم در شکر این است که انسان در منتها علیه توفیقاتش، امکاناتش، نعمتاش خود رو ببینه، این عجب میاره. آفت سوم این است که انسان اسیر اسباب و تعلقات و اسباب باشه و طبیعتاً در منتها علیه نعمتها اسباب رو ببینه، این هم شرک میاره، شرک خفی میاره. دیدید طفل خیال میکنه این شیرها به ما آب میدن، بعد متوجه میشه آب مال این شبکه آب رسانی است، تا میرسه به چشمه ها و ابرها و میرسه به عالم غیب و حضرت حق. اینم آفت سوم شرک، شرک خفی. اگر این سه قدم برداشته شد، قدم چهارم این است که پرده از قلب انسان کنار بره و آیات حضرت حق رو ببینه، اسماء حسنای الهی رو در ورای همه نعمت ها ببینه، رحمت خدای متعال، علم او، حکمت او، قدرت او، احاطه او رو ببینه، نعمت رو از اسماء حسنای الهی ببینه، نعمت رو از خدا ببیند، خدا رو هم مجبور نداند که حالا مجبور بوده نعمت بدهد، نه، رحمت اوست، لطف اوست، قدرت اوست، حکمت اوست. این اول قدم در وادی شکره. قدم دیگری که باید برداشته بشه که رکن پنجم هست این است که انسان در ورای این نعمت ها تقدیر خدا رو ببیند. اگر کسی تونست اون برنامه الهی رو که خدای متعال بر اساس اون برنامه این نعمت ها رو به ما عطا میکنه ببینه، اون وقت برای او آمد و شد امکانات یکسان میشه و میتواند این نعمتها رو در اون مسیری که خدای متعال فرموده قرار بده. این میشه رکن پنجم. این آدم از دست خدای متعال میگیرد، نعمتها رو در مسیر برنامه الهی به چرخش میاندازد، به خدا برمیگردانه. میشود لئن شکرتم لازیدنکم. شاکر اون کسی است که نعمتها را از خدای متعال میگیره، بر اساس برنامه الهی نعمتها را به کار میاندازه، نعمتها را به خدا برمیگرداند، نعمتها را در سبیل خدای متعال قرار میدهد. این رکن پنجم. لذا عرض کردیم در سوره العطا خدای متعال وقتی داستان خلقت انسان را بیان میکنه که از دور دست ها انسان را آوردیم، امکانات به او دادیم و جعلناه و سمیعن بصیرا، تا اینجا از ما توقعی نداره. ولی وقتی ما رو با سبیل خودش آشنا میکنه، هم سبیل برای ما قرار میده، هم دست ما رو میگیره به سبیل میرساند، انا هدیناه و سبیل، اینجاست که انسان ها به دو دسته تقسیم میشن، اما شاکرن و اما کفورا. اگر سبیل الله در عالم نبود شکر و کفر معنی نداشت، هر کاری میکرد یکسان بود. نعمت اگر خرج خدا نشد، خرج هرچه بشود یکسانه، خیلی تفاوتی نمیکنه. در تاریکی همه چیز برابرند، وقتی نور الهی میتابد تفاوت ها معلوم میشه. چون راه خدا در عالم گشوده شده، انسان ها دو دسته میشن، شاکر و کافر. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. البته این سوره عرض کردم بیشتر داستان شاکرین هست، اونایی که نسبت به این سبیل الهی شاکرن، سوره سرنوشت اونها رو بیان میکنه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از یه جامی می نوشند که آمیخته با کافور است. ابرار کیا هستن؟ اونایی که شاکر سبیل الله هستند، نعمتهای خودشون در سبیل الهی به حرکت آوردن، اونایی که با همه وجود در مسیر خدای متعال هستند، در سبیل الله هستند، در سبیل معرفت هستند، در سبیل محبت هستند، همه نعمتها رو در این مسیر قرار می دهند، اینها می شوند ابرار. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. عرض ما این بود که این سبیل اللهی که مدار شکر و کفر هست، وجود مقدس امام، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام هستن. اگر خدای متعال امام رو قرار نمیداد، از ما هیچ توقعی نداشت، هر کاری میکردیم یکسان بود. ولی وقتی امام آمد، خدای متعال نسبت به این نعمت حالا تعبیر نمیدونم دقیق چه عرض بکنم، نسبت به این نعمت گذشت نمی کند، سخت گیری می کند، اگه تعبیر دقیق باشه. اینجاست که مردم دو دسته میشن، اما شاکرن و اما کفر. اونایی که شاکر نسبت به نعمت ولایت امام هستند، اینها میشن ابرار. و این سوره داستان شفاعت امیرالمؤمنین نسبت به ابرار هست. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. این کافور چیه؟ عینن یشرب بها عباد الله. چشمه ایست که عباد الله ساقی او هستند. عباد الله معصومین. اونها ساقی این چشمه هستند. یفجرونها تفجیرا. این چشمه رو میجوشانند، بعد به اندازه ظرف ابرار در جام اونها میریزند. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. اونایی که قدم در وادی ولایت امام میگذارند، ساقی اونها امام علیه السلام هست. از چشمه عرض کنم کافور به اونها می نوشاند به اندازه ظرف خودشون. البته هر کسی بهره‌ای داره، به یک کسی بیشتر، یک کسی کمتر. من خیلی اهل این داستان ها نیستم، نه نقل میکنم و نه خوشم میاد که منبر و مقام بیان معارف اهل بیت آمیخته به اینها بشه. که عزیزی نقل میکردن از قول یکی از شعرهای آیینی تهران که کهنسالی هستند و نمیدونم شاید هم از دنیا رفته باشه، ایشون گفتن من یک مفصل برای اهل بیت اشعار داشتم، یه روز دیوانم یا این کتاب شعرم سر تاخچه بود، نگاه کردم دیدم خب خیلی قطورتر از دیوان حافظه. گفتم خب الحمدلله ما هم برای خودمون حافظی هستیم. و خواب دیدم در مسجد امام رضوان الله تعالی علیه هستم، مسجد امام بازار، عرض کنم یا آقایی دست من رو گرفتند و یه ته استکان از یه جامی به من دادن خوردم. من حالم دگرگون شد و شروع کردم از این طرف مسجد به اون طرف سر و صدا کردن و منو بردن یه جایی پرده رو کنار زدم. دیدم او ظرف ها تا بالا پر. جام ها پرند. گفتم ما دادیم همه اینا را حافظ خورده، صداش در نمیاد، یه تایی استکان خوردیش چه خبرته؟ عنایت میکنید، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. عباد الله که ساقیان کیا هستن؟ یوفون به نظر. این وفا به نظر ظاهرش همون نظریست که حسنین سلام الله علیه ما بیمار بودن، نظر کردن 3 روز روزه بگیرند. وقتی روزه گرفتن چیزی در خانه امیرالمومنین نبود، حضرت نان جویی رو قرض کردن، وجود مقدس فاطمه زهرا دستاس کردن، 5 قرص نان برای افطار پختن. شب اول یتیم و شب دوم مسکین و شب سوم اسیر آمد، با آب افطار کردن. که فخر رازی نقل میکند یا صاحب کشاف، یکی از این دوتا در خاطرم است، از مفسرین اهل سنتن که روز سوم وقتی حسنین رو به نبی اکرم دیدن مثل جوجه به خودشون میلرزن. آمدن خانه برای دیدن حضرت زهرا، دیدنشون تو محراب عبادت ایستادن، مشغول به عبادت خدا هستن در حالی که از گرسنگی شکمشون به کمرشون چسبیده. این عباد الله اینجوری هن. یوفون به نظر. در بعضی روایات این نظر معنا شده، فرمود اونها عهد دارن برای دستگیری از عباد الله. یوفون به نظر، به این عهد خودشون عمل میکنن. عباد الله اینجوری هن. نمونه فداکاریشون و دستگیریشون اینه که خودشون با آب افطار میکنن و لقمه افطار خودشون رو به کسی میدن که قطعا از اونها محتاجتر به این لقمه نیست. این عباد الله که اینجوری دستگیری میکنند با خدای قراری دارن، به اون قرارها وفا میکنن. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، از اون روزی که شرش فراگیره میترسند. من گمان میکنم، نسبت نمیدم، که این خوف نسبت به ماست. فعلا اونا تو وادی ایمنن. من جا عبل حسنت فلهو خیرم منها و هم من فزعن یوم ازن آمنون، از امیر المومنین در کافی نقل شده. این حسنهی که آدم رو به امنیت از فزع اکبر قیامت میرسوند، فرمود معرفت الولایت و حبنا اهل البیت. کسی که ما محبت امیر المومنین بیاد، این آدم از فزع اکبر قیامت در امان. چطو امیر المومنین یخافون یومن کان شره مستطیر. خوف برا ماست، نگران احوال ما هستن. یوفون به نظر و یخافون یومن کان شره مستطیر. به اون عهدی که با خدا بستن در فداکاری برای نجات ما، در دستگیری برای عباد الله، بر اون عهد استوارن. و یخافون یومن کان شره مستطیر. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. این خوف هم احتمالا خوف برا امته. این ائمه‌ای که ائمه ابرارن، اینها اینجوری هن. اگر کسی جزو ابرار شد، سر و کارش با امیرالمومنینه که از لقمه سفره خودش میگذره. نه فقط خودش، دو طفل او با آب افطار میکنن 3 روز که مسکینی، یتیمی، اسیری دست خالی نرود. وقتی این سوره در ادامه دیگه داستان شفاعت اخروی امیرالمومنین علیه السلام هست که در اثر شفاعت حضرت، شیعیان حضرت به چه مقاماتی دسترسی پیدا میکنن که یکیش ملک کبیره. این نعمت حقیقی که خدای متعال به ما داده، اگر کسی شاکر این نعمت شد، نتیجهش میشود این که ان الابرار. کفران نسبت به این نعمت کرد، انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. اون چه داستان این عقوبت‌های سنگین الهی رو معنا می‌کنه همینه. انسان برای تخلف در خورد و خوراک و اینها به این عقوبت ها گرفتار نمیشه. این عقوبت ها تخلف از امامه. کسی مقابل امام بایستد، از امام فاصله بگیره، این عقوبت ها شامل حال اون میشه. شاهدش هم این روایاتی است که ذیل این آیه شریفه آمده. خدای متعال در سوره عرض کنم تکاثر، سوره مبارکه تکاثر، یه هشدار سنگین میدهد. شما مشغول به تکاثر در دنیا شدید، مسابقه بر سر جمع کردن امکانات و از اون نعیمی که باید نسبت به او پاسخگو باشید مسئولیت غافل شدید. الهاکم التکاثر، لهو شما شد این تکاثرتون، هم افزایی علم و قدرت و ثروت و مسابقه بر سر این امور لهو شما شد. لهو اون چیزیست که آدم را از امر مهمی باز می دارد. الهاکم التکاثر، تا وارد قبرتون شدید فرصت از دست رفت. حتی زرتم المقابر، به زودی اون موقعی که با جهنم مواجه شدید میفهمید که خیلی بد عمل کردید. لتسألن یومئذن عن النعیم، در اون روز از نعیم از شما سوال میکنن. شما در مقابل این نعیم مسئول بودید، چرا کوتاهی کردید؟ چرا مشغول به تکاثر شدید و از این نعیم غافل شدید؟ لتسألن یومئذن عن النعیم. فرمود نعیم تو این آیه ما هستیم، مکرر روایاتش آمده. یکی از روایاتش روایات معروفی است که از وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیت و ثنا نقل شده. حضرت فرمودن نعیم حقیقی در این دنیا نیست. یکی از فقهای اهل سنت که تو مجلس بود صداشو بلند کرد، اعتراض کرد که آه خدای متعال میفهمد لتسألن یومئذن عن النعیم، اگه نعیمی نبوده چه سوالی است؟ مگر این آب گوارا نعیم نیست؟ خدا سوال میکنه ازش. حضرت فرمودن علمای شما آیه رو اینجوری معنا کردن، گفتن نعیم یعنی آب گوارا، یعنی غذای لذیذ، یعنی خواب شیرین. بعد حضرت فرمود در محضر جدم امام صادق این حرف زده شد، حضرت براشفتن. من نقل به معنا میکنم، فرمودن کاری که برای انسان عادی قبیحه، چرا شما به خدای متعال نسبت میدید؟ اگر شما به مهمانتون صورت حساب میدید، چقدر خوردی، کجا خوابیدی، دوشکش چجوری بود، شما صورت حساب میدی؟ از بستر و غذا و آب گوارا نوشیدنی ازش سوال میکنی که خدای متعال به ما جهاز عازمه داده، نیاز به خواب و استراحت داده، زمین و مهد ما قرار داده، از آسمان برای ما باران ما رو نگه بداره، 50 هزار سال از اینا از ما سوال بکنه؟ شما این کارو میکنید که خدای متعال بکنه. گوه پس نعیم یعنی چه؟ اون نعیم ولایت ماست. از این یک کلمه ازتون سوال میکنم. حالا دو نکته رو من اینجا عرض بکنم. یکی این که این چه جوری جمع میشه با این که خدای متعال از کوچکترین امورم از ما سوال میکنه. انتم المسئولون حتی عن البقاء والبهائم. اگه یک گوسفندی در اختیار ما باشه میپرسن با او چه کردی؟ این چطور میسازه با اینکه خدای متعال از این نعیم از ما سوال نمی کند؟ نکتش همینه. ببینید این امکاناتی که خدای متعال به ما داده یک تکلیف از ما بیشتر نمیخواد. این امکانات رو در مسیر امام قرار بدیم. هیچ همین یه تکلیف، هیچ تکلیف دیگری نیست. دنبال امام حرکت کنیم. اگر کسی این یک سوال رو جواب داد هیچ سوال دیگری نیست. این حدیث نورانی در خاطر مبارکتون هست. بانوی محترمه پیرزنی آمد به نظرم، آمد محضر امام صادق. به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، پزشک برای من شراب تجویز کرده، بخورم یا نه؟ قبلا به شما اینو عرض بکنم، من دینم رو به عهده شما گذاشتم، انقدرم به شما اعتماد دارم، اگر یک انار رو دو نیم کنید، یک انار بگید این نیمه حلال این نیمه حرام، اون نیمه رو به دور میاندازم، این نیمه رو میخورم، سوالم نمی کنم چرا، انقدر به شما اعتماد. حضرت فرمود دینتون از این آدم یاد بگیرید. بعد عرض کرد ولی روز قیامت هم دینم و گردن شما میذارم. میگم امام صادق فرمودن. بخورم میانه. حضرتون اگه اینجوری نخور. وقتی جانت به اینجا رسید میفهمید یعنی چی. شفا در این نیست. ببینید اگر کسی اینجوری شد، اینجوری دنبال امام صادق حرکت کرد، به نظر شما سوال و جوابی است؟ ولی اگر دنبال امام صادق حرکت نکرد، بله از ریسترین هم سوال میکنه چرا خوردی؟ کی گفت بدون اذن امام بخوری؟ کی به تو اجازه داده یه لقمه رو به دهن بگذاری؟ به تعبیر دیگه دو تا سفره تو عالم پهن شده. یه سفره سفره امیرالمومنینه، سفره وجود مقدس نبی اکرمه صلی الله علیه و آله و سلم. سفره دوم سفره شیطانه، یکی سراسر بهشت است. الان ابرار ان الابرار لفی نعیم، از بهشت همه تمامشون بهشتی است، طیب حلال. یه سفره هم سفره شیطانه، همه لذاتش حرامه. باطن لذات سر سفره امیرالمومنین لذت از ذکر و حضوره، چون خانه امیرالمومنین خانه است که بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. کسی رفت تو این خانه میشه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. کسی وارد خانه امیرالمومنین شد خوابش هم نمازه. لذا حضرت فرمود خدا خواب اینا رو هم بیداری حساب میکنه، میفهمد یه هجوعی یه چرتی در شب دارن بیدارن در حالی که ممکنه بخوابن. حضرت فرمود خوابشون رو خدا بیداری حساب کرده چون ذاکرن. اونایی که تو خانه امیرالمومنین هم بازارشون هم مسجده، لذا سوالی نداره چرا تو بازار رفت. من مسجد بودم، بازارم هم مسجد بود، ادارم هم مسجد بود، خانم هم مسجد بود، همسرداریم هم مسجد بود، فرزنداریم هم مسجد بود. اگر از خانه امیرالمومنین آمدی بیرون، اونجا اجازه ذکر نیست، اجازه رفعت نیست، هزار سال نماز یک قدم آدم رو جلو نمیبره. بین رکن و مقام یا علی بهتر از اونجا مکان نداریم سلام الله علیه ما. هزار سال شب زنده داری و روزه داری کند، یه قدم نزدیک نمیشه تا از مسیر تو بیاد، تا ولایت تو راند. راه نیست، بسته است، اجازه رفعت نیست، اجازه ذکر نیست. اونجا مسجدش هم غفلته، میدان جنگش هم غفلته، اینجا بازارش هم ذکره. لذا اگر کسی وارد این خانه شد، امکاناتش رو در مسیر امیرالمومنین قرار داد، همه زندگیش میشه عبادت، سوال و جوابی نیست. کسی که دنبال سر امیرالمومنین حرکت کرده بهش میگن چه کردی تو دنیا؟ یه جب قیامت دنبال سر حضرت بودم. همه. به نظر شما سوال دیگه باقی میمانه؟ من گوشم به دهان حضرت بود، قلبم دنبال قلب حضرت بود. سلمان جعل هواه و هوا علیان، دلم هوس نمی کرد چیزی که امیرالمومنین هوس نکنه. شنیدید امیرالمومنین در یکی از صحنه‌ها که وارد ایران شدن، شاید در فتح ایران بود، شاید به همدان رسیدن، اونجا داره برای حضرت یه طعامی آوردن، فالوزه، چند این شاید پالوده خود ماست، همه به اطرافیان فرمودن بخورید، خود حضرت نخوردن. گفتم شما چرا میل نمی‌کنید؟ مگه چیز بدیه؟ فرمود من چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نخورده نمی‌خورم. حتی میکنه اگر کسی اینجوری شد، به نظر شما سوال و جواب داره؟ بله سوال داره. بعد از حضرت امیر سوال کنند، از امیر سوال میشه، چون که ان الینا ایاب حمود و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، اون که خودش حساب رس قیامت. ببینید اگر کسی سر سفره امیرالمومنین نشست، حساب و کتاب نداره. لذا خدا هیچ وقت از بهشتی ها نمیپرسه چی میخورید به غیر حساب. چرا؟ چون همش حلاله، همش نوره، همش ذکره، همش حضوره، همش عبادته. این خوردن منافات با عبادت، این عبادت است. از سر سفره امیرالمومنین بخوری این عبادت است. شاید معنی این روایت این ابو خالد کابلی میگه محضر امام صادق بودیم، سفره انداختن، خوردیم غذای خیلی لذیذ، خرمایی آوردن فوق العاده لذیذ خوردیم. حضرت من گفتن چجور؟ گفتم آقا تیغ زائقم تلخ لتوس الان نیوم ازن انه نیم، باید سرفا بیستیم جواب پس بدیم. حضرت یه خندهی کردن دندونهاشون پیدا شد، فرمودن از این که سر سفره من بخوری که از شما سوال نمی کنن، که از همونی که شما دارید یعنی ولایت ما سوال میکنن، نیم یعنی. ببینید هم این نکته اول، هم سوال از همه امور، از هم سوال یه دونه بیشتر نیست. سوال این است دنبال امام حرکت کردی یا نه. اگر امام نبود هیچ سوالی نبود. وقتی امام آمد یه سوال میکنن، از سر سفره امام خوردی یا سر سفره شیطان؟ دو سفره است. تو وادی نور حرکت کردی یا ظلمت؟ سوال دیگه ای نیست. اگه گفتی خب من سر سفره امام بودم همه عمرم، از اونجا برداشتم، از اونجا خوردم، مهمان امام بودم، یه سوال میشه مثل بهشت؟ مگه از بهشت یا کسی سوال جواب میکنن؟ این آدم و هم من فزع یوم اذن آمنون، فزع قیامت که مادر شیرده بچهشو فراموش میکنه، جهنمی که قوغا میکنه، و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن، همون لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. کسی با امیرالمومنین باشه اینجوری؟ این نکته اول. نکته دوم این است که چرا نعیم حقیقی ولایت امام؟ اینو خودشون مکرر در روایات فرمودن. فرمودن علت این که نعیم ولایت ماست اینه: بنا بسرکم من الاما، بنا انقذکم من الجهاله. با ما شما به خدا میرسید، با ما از غفلت بیرون میاید، با ما هدایت به خدا میشید. امام صراط الله، سبیل الله، باب الله، وجه الله. در اون حدیث نورانی امیرالمومنین فرمودن نحن النعم التي انعم الله بها على العباد بنا يفوز من فاز يوم القيامه. فائزین در قیامت با ما فائز میشن. فائزین در قیامت درجاتی دارن. اولین درجه فوز قیامت اینه، اون روز که حساب کشی دقیق میشه، اونی که از آتش دور باشه به جهنم، به بهش راهش بدن، این فائز شد. وقت درجات فوز تو بهش تا بالاترین درجات و فاز الفائزون به ولایتکم از اینجا شروع میشه. هر فائزی با ولایت امام فائز میشود. به کم یسلک و الر رزوان، این فوز تا مقام رزوان هست. وادی ولایت وادی بهش تا مقام رزوانه، بیرون وادی ولایت وادی جهنمه. لذا در روایات متعدد داریم باطن نعم بهشتی تفسیر به ولایت امام میشه. در روایات متعدد داریم تأویل نعمتهای بهشتی به ولایت امام میشه. بله بهشته، نهر، حور، قصوره، اما باطن اینا همه ولایت امامه. گاهی گفته شده بهش از نور سید و شهده آفریده شده همه درجاتش. گاهی وقتی نعمه بهشتی و حضرت نام میبرن، حدیث در وسایل و درجات خاطرم است، من اون مجلسی در جلد 24 نقلش میکنن، در بار یه تفسیر خیلی لطیفی هم دارن که اونجا حضرت فرمودن که این نعمتهایی که مال اصحاب یمین هست، مردم سه دستن دیگه، اصحاب المیمنه، اصحاب المشه، اصحاب المیمنه نعمتهایی دارن. ارز کنم فروش مقتوع، فروش مرفوع، ارز کنم فاکهت، حالا اگر غلط نخونم در سوره مبارکه واقع است، فواکهی که لا مقتوعت ولا ممنوع و فروش مرفوع. حضرت فرمودن خیال نکنید مقصود این آیه اون چیزیست که مردم میگن، لیسو حیسوی از هبون ناس، انما هو العالم و ما یخرج منه. مراد از این نعمت ها امام و اون چیزیست که از آستان امام نازل میشه. مرحوم مجلسی آخر میگن همه نعمت‌های بهشتی همینطوریه، باطنش ولایت امامه. همینطور هم هست. در بهشت متقین نهر خمره، نه جام خمر، سراسرم لذته. حضرت فرمود علمهم یتلذذ من حشیتهم. باطنش علم الامامه، ظاهرش خمره، معرفت افزاز. پس نهایت کردید این که ولایت امام نعمت است، چون ولایت امام مسیر معرفت و توحیده، ولایت امام صراط مستقیمه که صراط عبودیت، صراط معرفت و به تعبیر روایت صراط محبته. اینه که این نعمت هست. لذا اگر کسی این نعمت رو کفران کرد از بهشت خارج شده، خودش هم خارج شده. روز قیامت هم وقتی جهنمی ها مواجهه با درکات جهنم میشن بهشون میگن هل تجزون الا ما کنتم تعملون. ببینید عمل خودتونه، خودتون انتخاب کردید. حالا آیه‌ای که خوندم ترجمه کنم، عرضم رو جمع کنم. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. پیغمبر ما ببین چه کار کردن، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. بس کفران نعمت نیستا، اینا سران بودن، رؤسا بودن، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن، نعمت رو برداشتن تبدیلش کردن به کفر. ضمن همین حدیث حضرت فرمود ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن وصیه. چرا اینا عدول از وصیه حضرت کردن؟ چرا سنت رسول خدا رو تغییر دادن؟ مگه حضرت وصیه خودشون نگذاشته بود؟ نترسیدن خدا عذابشون کنه، بعد حضرت این آیه رو خوندن. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله. بعد از تعمیر فرمودن نحن نعمه التي بها انعم الله. ما اون نعمتیم که خدا منت گذاشته برای ما. بنا یفوز من فاز یوم القیامه. این نعمت تبدیل به کفر شد. از نظر قرآن امیرالمومنین هم کلمه نعمته، هم کلمه ایمانه، هم کلمه حیات. اسامی حضرت در قرآن زیاده، یکیش نعمت. حضرت کلمه ایمانن، مقابلش کلمه کفر دیگه. شاهدش هم این آیه است. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. در سوره حجرات همون ایمانی که خدا در دل شما محبتش رو گذاشته امیرالمومنین، کفر و فسوق اسیانی که به شما خدا لطف کرده کراهت از اونها رو گذاشته، خوشتون نمیاد، نفرت دارید، دشمنان حضرتن دیگه، اسم بردن نمیخواد. الکفر و الفسوق و الاسیان. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله. نفرمودن بدلوا الایمان بالکفر، نه. امیرالمومنین کلمه ایمانم هست ولی کلمه نعمت. بنا بود مردم غرق در نعمت باشن، بنا بود دنیا بشود بهشت، بنا بود همه ان الابرار لفی نعیم بشن، سر سفره امیرالمومنین بنشینن، بنا بود عالم نورانی بشه، عالم مطهر بشه. این کلمه نعمت رو تبدیل به کفر کردن. وقتی کلمه کفر آمد مردم رو بردن در باردار بوار، داری که خشکه، هیچی سبز نمیشه. اونجا کجاست؟ جهنم. دنیا رو کردن جهنم. البته یه مواجهه سنگینی در قیامت با جهنم دارن، یسلونها، جهنم قرارگاهشون هم میشه و به اصل قرار، ولی همینجا شد جهنم. کفران نعمت امام دنیا رو کرد جهنم. اونایی که زیر بار رفتن همشون وارد جهنم شدن، خودشون جهنم رو قبول کردن. اونایی که اصحاب النار هم فیها خالدون. این واقع است از منظر قرآن و نقش فاطمه زهرا سلام الله علیها مسئول، یعنی عهدی که با خدا بستن اینه که دست مؤمنین رو بگیرن، از این جهنم عبور بدن، ببرن تو وادی نعمت، ببرن تو وادی ولایت امیرالمومنین، نذارن مؤمنین تو این جهنم بسوزن. اونایی که خودشون میخوان برن جهنم برن، لا اکراه فی الدین. اما اونایی که دلشون میخواد مؤمن باشن، نباید این فتنه مانع بشود که اونها به امیرالمومنین برسن، نباید این هم تو جهنم بسوزن. حضرت تو میدان آمدن مؤمنین رو سالم عبور بدن، وارد این فضای نعمت و بهشت بکنن و این کار رو هم کردن. لذا حضرت حلقه اتصال ما به امیرالمؤمنین هست. بلا حضرت حلقه اتصال هست. یا ممتحنه تو امتحنه که الله الذی خلقه که قبل این یخلقه که فوجده که صابره، عهدشو قبل از این که تو لباس بشر خلق شود با خدا بسته که دست ما رو بگیره تحمل بلا بکنه، مردم رو مؤمنین رو برسونه به امیر المؤمنین، نذاره اینا واسط فایل بشن، به این کار رو هم کرده. ما نقصمون این وسط چیه؟ هیچ. و زعمنا انا لک اولیا و مصدقون، ما شما رو تصدیق میکنیم، اونم به اندازه فهم خودمون. تصدیق امیر المؤمنین، تصدیق حضرت زهرا کار ائمه است، اونا میفهمن حضرت زهرا چه، که ما نمیفهمیم که تصدیق بکنیم، ولی به اندازه فهم خودمون تصدیق میکنیم و پایداری بر اون چه حضرت آوردن صبر میکنیم. وقت از شما میخواییم فانا نسألو که ان کننا صدقنا، که ما از شما تقاضا میکنیم، ما شما رو تصدیق میکنیم، الا الحق تنا به تصدیقنا لهما، شما دست ما رو بگیرید، ما رو متصل کنید به حقیقت ولایت و نبوت، که اگر شما این بزرگواری رو در حق ما کردید لنبشر انفسنا، وقت به خودمون بشارت میدیم که قد تهرنا به ولایتی، که ما از وادی ظلمات و آلودگی به ولایت ائمه نار و جهنم پاک شدیم، وارد بهشت شدیم، بهشتی شدیم. شفاعت هم یعنی همینا. شفاعت معنیش نیست آلوده ها رو میبرن تو بهشت، بهشت جای آلودگی نیست، شفاعت تطهیره. انسان وقتی تطهیر شد از صفات جهنمی ها، از رذایل جهنمی، وقت بهشتی میشه، میبرنش تو بهشت. شفاعت حضرت بلای حضرت بلای تطهیر ماست، ما رو تطهیر میکنه با بلای خودش، به شرط اینکه ما حضرت رو تصدیق کنیم، چشممون از حضرت بر نداریم. حضرت آمده توی این میدان که این جهنم رو برای ما آرام کنه، و الا همه ما رو میسوزانه لهیبش. ام منکم الا وارد، همه هم باید بریم توی این جهنم، الا اینکه حضرت ما که بریم خاموش میشه، حضرت رفته آرام کنه ما رو، عبور بده و عبورم داده، البته به قیمت سختی، خیلی گران تمام شد دیگه. اون کسی که ناموس الهی بود هتک شد.